بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا بریم سراغ دستورالعمل‌های سلوکی. اینا رو هم سعی می‌کنم سریع اشاره وار بچین ازش. نکته اول، دیگه اینا دستورالعمل کاریه که باید انجام بده. ساده ابراز محبت کردن و رفتار محبت آمیز داشتن نسبت به خدا، پیامبر اکرم و اهل بیت بزرگوارش در وهله اول و در وهله دوم نسبت به همه سادات که فرزندان پیامبرند و نسبت به مؤمنان، همه مؤمنان که فرزندان روحانی و معنوی پیامبرند. در واقع محبت داشتن و ابراز محبت کردن، رفتارهای محبت آمیز انجام دادن در رابطه با خدا، پیامبر اکرم، اهل بیت پیامبر و همه سلاله رسول الله که ساداتن و بنی هاشمن و در پی او همه مؤمنان. نکته دو که بسیار مهمه، درک محضر اولیاء خدا، حضور تو مجلس اولیاء و اهل کمال، اهل یقین و صلحا و نیکان زمانه. این فرصت و موقعیت رو از دست نباید بده. ساله درک محضر اولیاء بسیار مهم و سازنده است. سوم، مطالعه کتابهای خوبی که در مورد زندگی و احوال و سخنان و رفتارهای اولیاء خدا نوشته شده. خوشبختانه تو این سالهای اخیر زیاد کتاب منتشر شد. زندگی نامه های عارفان بزرگ، در واقع اولیاء خدا. خوندن این کتاب ها خیلی اثر بخشه، خیلی اثر بخشه. چون اگر هنوز ما توفیق هم نشینی با اولیاء خدا رو پیدا نکردیم، تو همون چند روزی که دارم این کتابی که شرح حال اون ولی خداست میکنم، مثل این اونی که مثل بود دارم در کنار او زندگی میکنم و درصدی از بهره مجالست با اولیاء رو همین مطالعه احوال اونها داره. دومین دسته کتاب‌هایی که سازنده است، کتاب‌هایی که خود عرفا و اولیاء خدا به قلم خودشون نوشتن، چون بخشی از نوری که تو وجود اونها بوده تو آثار قلمی اونها هم هست. کتاب‌های خوبی که اولیاء خدا و عارفان حقیقی به رشته تحریر در آوردن، خوندن اونها نورانیت قلب میده و سازندگی عمیق داره. چهارمین نکته، حضور تو جلسات معنوی، منتها جلسات معنوی که متناسب با روحیه و سطح خوده. سعی کنیم دو هفته لااقل یه جلسه معنوی خوب پیدا کنیم، شرکت کنیم درش. منتها جلسه که تناسب داشته باشه با ما، چون جلسات معنوی به دو لحاظ متفاوتن. یکی به لحاظ سبکشون، گاهی اوقات سبک اونها سبک در واقع سلوکی است بیشتر و اون مربی که در اون جلسه وجود داره به اصطلاح یک عارف مناجاتی است، بیشتر جنبه های خوف برش مسلطه و لذا افراد رو بیشتر در واقع به وادی خوف رهنمون میشه و به ادب ورزیدن در محضر خدا و اولیاء خدا تشویق میکنه. یه دسته از مجالسه. دسته دوم مجالس، مجالسیه که مربیان اونها بیشتر اهل جذبن، خراباتی هم به اصطلاح. اینها بیشتر روح رجاء و امید رو میدمن و بیشتر صمیمیت و محبت در واقع بین عبد و خدا رو سعی میکنن تقویت کنن. حالا منی که میخوام برم تو جلسه باید ببینم روحیه خودم چجوریه. بیشتر در واقع تو اون فضای مناجاتیان و اهل سلوک و اهل خوف در واقع رشد خواهم کرد، یا روحیم جوری که بیشتر تو این فضای اهل جذبه و اهل در واقع محبت و اهل انس رشد پیدا میکنم، جلسه ای رو انتخاب کنم متناسب با روحیه خودم. این به یک لحاظ. به لحاظ دوم، هر کدوم از این جلسات، چه مال اهل جذبه چه مال اهل سلوک، از در سطوح فرق میکنم. بعضی ها ابتدایی هم در واقع نقاط اولیه و آغازین رو برای آغاز راه سلوک می آموزن، برخی ها متوسطن، در واقع برای متوسطان مناسبن، بعضی ها سطوح عالیه در واقع عرفان رو دارن. من باید ببینم خودم سطحم کجاست. من تازه می خواهم این راه رو شروع کنم، یا رسیدم به مراحل میانی راه یا نه در مراتب عالیه. به کلاس مناسب خودم برم. دقت کردیم؟ و راهش اینه، ببینید اگه مجلس خوب یه جلسه خوب عرفانی و معنوی رو به شما پیشنهاد کردن، ضرر نداره یه دو سه جلسه برو شرکت کن، بعد از دو سه جلسه بیا خودت رو ارزیابی کن، ببین تأثیر این دو سه جلسه رو تو چی بوده. اگر رابطت با خدا صمیمی‌تر شده، یاد خدا تو زندگی بیشتر شده، ادبت در محضر خدا در واقع کامل‌تر شده، روح تقوا در تو بیشتره، تقیدت به انجام طاعت و پرهیز از معصیت قوی‌تر شده، اگه می‌بینی چنین سازندگی‌هایی داشته به طور نسبی تو همین دو سه جلسه، خب ادامه بده، جلسه خوبیه، به دردت می‌خوره. اگر دیدی نه، چنین سازندگی‌هایی در تو نداشته، دیگه بی‌خودی ادامه نده. این جلسه متناسبه با تو نیست. ممکن جلسه خوبی هم باشه ها، منتها کلاسش کلاس تو نیست، یا سبکش سبک متناسبه با روحیه تو نیست، برای تو سازندگی نداره. الان برو یه جلسه پیدا کن که چنین سازندگی رو در تو داشته باشه. پنجمین نکته، عرفا میگن رفیق ثم طریق، اول یه رفیق راه پیدا کن بعد راه بیفت. چون کسی که تو مسیر سلوک رفیق راه داشته باشه، هم سختی های راه رو کمتر احساس میکنه، هم سریعتر به مقصد میرسه. من دیدم آدمایی که تک راه رفتن تو مسیر سلوک، خیلی فشار تحمل کردن و دیرم به مقصد رسیدن. لذا یه رفیق خوب پیدا کنیم تو رفقای همسن و سالتون، حالا هم دانشکدهیتونه، هم خوابگاهیتونه، نمیدونم همسایتونه، بالاخره یک کسی که هم روحیه شماست و علاقمندی های عرفانی رو مثل شما داره پیدا کنید و با هم راه بیفتید. مثالم زدم قبلا براتون، گفتم وقتی میخواید برید کوه نبردی، اگه تنها برید یک کمی که رفتید احساس خستگی میکنید و دیگه نمیتونید ادامه بدید تا قله، اما وقتی یه رفیق داشته باشید تو راه با هم حرف میزنید، میگید، میخندید، شوخی میکنید، اصلا طول راه رو احساس نمیکنید، یه حجشون رو هم میکنید، اونه رسیدید به قله بدون اینکه اصلا خستگی احساس کرده باشید. قله های کمال هم اینجوریه، اگر آدم یک همراه داشته باشه، یک رفیق راه داشته باشه، خیلی براش مفید و سازنده، به هم دیگه میتونن کمک بکنن، هر کدومشون به اندازه مجموعه نیروی هر دوشون نیرو پیدا میکنن. ششمین نکته، تو مسیر سلوک اگه میخوای راه بیفتی، از مجالست با اهل شک و انکار به شدت پرهیز کن. آدم هایی که منکر این راه هم، یا آدم هایی که لاغل مرددن نسبت به این، چون اون روح تردید و روح انکار رو در تو الغاء میکنن و اراده تو رو سست میکنن برای رفتن این راه. پس از مجالست با اهل شک و تردید و انکار و نفی پرهیز کن. کسی که قبول نداره عرفان رو، کسی که اصلا اینا رو بازی میدونه، اینا رو باطل میدونه، فلان، مجالسه رو هم نشینی با اونها، تصمیم آدم رو سست میکنه، اراده آدم رو ضعیف میکنه. هفتم، پرهیز از مجالسه با اهل گناه و غفلت و دنیا طلبی، چون هم نشینی با اونها هم تو آدم تأثیر میذاره. آدم با اهل معصیت که می نشینه، کم کم میل به معصیت پیدا میکنه، با اهل غفلت که می نشینه، کم کم او هم غافل میشه. با کسانی که دنیا دو پرستند و دنیا طلبند می نشینه، کم کم محبت دنیا و حرص دنیا درش ایجاد میشه و اینها با سلوک و رفتن راه خدا درست در هزار قرار دارد. بنابراین به شدت باید پرهیز کرد از هم نشینی با اینها. هشتم، اگر میخوای افکار زیبا و رفتارهای زیبا و سخنان زیبا ازت صادر بشه، راهش اینه ورودی های وجودت رو کنترل کنی و نگذاری چیزهای زشت وارد وجودت بشه. گاهی اوقات مثلا بعضی از دوستای جوان میان رو من میگن استاد اصلا ما از دست خودمون کلافیم، بدون این که بخوایم مثلا افکار آلوده، افکار معصیت آمیز تو ذهنمون میرویه، یا بی اختیار اصلا مثلا از زبونمون غیبت یا حرفای ناشایست مثلا جاری میشه. خب توصیه که من به اینها میکنم، یکی از مهمترین توصیه ها اینه، میگم ورودی های وجودت رو کنترل کن تا خروجی ها تصحیح بشه. یعنی چی؟ یعنی چشمت ورودی اطلاعات وجودت رو، گوشت ورودی اطلاعات وجودت رو، دهانت ورودی دیگه لقمه هایی که میخوری، جرعه هایی که میاشامی، در واقع ورودی های خودش رو اگر آدم مراقبت کنه و نگذاره چیزهای آلوده پلید واردش بشه، صادرات وجود آدم هم چیزهای زیبا و لطیف و متعالی میشه. دیگه افکار زیبا تو ذهنت نشو و نما پیدا میکنه، آرزوهای بلند و متعالی پیدا میکنی، روحیات لطیف پیدا میکنی، حتی شب که میخوابی خوابهای قشنگ میبینی. چون بعضی از آدم ها کلافن از دست خوابهای آلودهی که میبینن شب، خوی خوابهای آلوده نتیجه ورودی های روزه. تو روز چیزایی وارد وجودت شده که حالا شب داره به شکل این خوابه در واقع آلوده ظاهر میشه. پس اگر ورودی های وجود خودمون رو کنترل کنیم، خروجی هامون دیگه نیازی به کلنجار رفتن خیلی نداره، خودش چیزای قشنگ ساده میشه. نهمین نکته، ترک چهار چیز. اول ترک معصیت. تو بحث توبه گفتم براتون باطن معصیت کثافات آتشه و در واقع ظاهرش فقط چیزای لذت بخشه، لذت جسمانی و نفسانی. به لحاظ دیگری هم گفتیم که معصیت عصیان در برابر خدای دائم الانعام، خدایی که یک پارچه خوبی و لطف به ما در برابر او سرکشی کنیم، چقدر زشت از نظر اخلاقی چنین کاری، نمک خوردن و نمک دادن شکست. معصیت یعنی سرکشی در برابر خدا، سرکشی و به جنگ خدا رفتن با عشق به خدا و آرزومند دیدار و وصال خدا بودن اصلا سازگار نیست. من نکته دیگه هم که اشاره کردیم تو بحث مراقبت گفتیم چی؟ گفتیم با ارتکاب معصیت انجام طاعات هم اثر نمی بخشه، مثل مریضی که پرهیزها رو مراعات نمی کنه، لذا داروهایی هم که می خوره اثر شفا بخشی در اون نخواهد داشت. پس باید معصیت رو ترک کرد. معصیت بسیار مخربه و چیزهایی هم هست که آثار مخرب معصیت رو به مراتب تشدید می کنه. یه وقت ببین شما بیخیال داریم بیری سر راید یه صحنه معصیتی پیش میاد و آلوده میشی، یه وقت نه از پیش میشینی برنامه ریزی میکنی برای انجام یک معصیت، یعنی با علم و عمد به سمت معصیت رفتن، این تشدید میکنه آثار مخربش. یه وقت یه بار مرتکب معصیت شدی، یه وقت نه مدتهای طولانی معتاد به این معصیت شدی و انس گرفتی به این معصیت، طبیعتا آثار مخربش هم میره. یه وقت نه تصادفاً معصیتی پیش آمد و کردی، یه وقت نه مصری که به هر زوری شده این معصیت رو انجام بدی، اصرار در معصیت تشدید کننده یا آثار مخرب معصیت. یه وقت معصیت کردی ولی با همه وجود میلرزه وجوده که چه کار زشت بزرگی کردم، اما یه وقت معصیت کردی و چیز مهمی تلقیش نکردی، یعنی معصیت رو کوچک شد، چیز کم اهمیتی دونست. کوچک شمردن و کم اهمیت تلقی کردن معصیت هم آثار مخرب معصیت رو تشدید میکنه. چیز دیگری که به شدت تأثیر میذاره تو تشدید آثار مخرب معصیت، تجاهر به معصیت. آدم توی خلوتی که در واقع مخفیگاهی یه کار خلافی مرتکب شده، درست؟ اما یه وقت میاد جلو چشم همه اون کار رو میکنه و با افتخار و سرفرازی انجام میده و به همه نشون میده که بله ما این کاره این میکنیم، خیلی هم افتخار میکنیم که انجام میدیم. به این میگن تجاهر به معصیت. تجاهر به معصیت به شدت تشدید میکنه آثار مخرب معصیت. به هر حال ترک معصیت اولین چیزیست که سالک باید ترک میکنه. دوم فکر معصیت، اندیشه گناه، که گفتیم معمولا هم وقتی که آدم بی برنامه است و وله فکر گناه میاد سراغش و نفس و شیطان او رو آلوده به گناه میکنه. بلیزا توصیه کردیم سالک برای همه لحظات زندگیش برنامه داشته باشه، از پیش فکر کرده باشه که میخوام در اون لحظه چه بکنم و حتی گفتیم برنامه های رزرو هم داشته باشه که اگر بی اختیار او برنامه ای در واقع به هم خورد باز بی برنامه نمونه و اون وقت رو احساس به یه کاره درست و مفید رو پاک بده که باز بل نشه که شیطان و نفس بیان او رو آلوده کنن به فکر معصیت. چهارمین چیزی که باید ترک کنه شبهه هست، یعنی چیزهایی که مشتبه هست احتمال حرام بودن دارن اما یقینی هم نیست که حرامه. مراعات چیزهای شبهناک مثل مراعات حریمی است که برای مناطق خطرناک پیش بینی میکنن. مثلا یه دره عمیقی وجود داره، میبینید از مثلا 5 متری اون دره تابلو زدن که نزدیک نشوید. خب تا این 5 متر رو شما طی کنید که نمیافتید پایین که. اما کسی که وارد این حوزه حریم شد، خطر این که به لب پرتگاه هم برسه و بیفته پایین وجود داره. دقت کردید؟ اینا حریمن. اگر آدم این چیزای شبهنات رو که حریمن برای محرمات مراعات بکنه و خودش آلوده اونها نکنه، یقیناً به برقه محرمات و معصیت ها نخواهد افتاد. اما اگر مراعات نکنه، خطر این هست که بالاخره یه روزی به غلطه و از این پرتگاه پرت بشه به تای دره معصیت. پس چیزای شبهناک، چیزایی که احتمال حرام بودن داره و روی که یقینم نداریم که حرام، به سمتش نریم، ترکش کنیم. مجبور که نیست آدم که اون نمیره. حالا مثلا این غذایی که اینجاست، یه وقت من یقین دارم حرامه که خب معصیت خوردنش باید قطعا ترک کنم، یه وقت نه، تردید دارم که آیا واقعا حلاله یا حرامه، احتمال حرام بودن میدم، قرائنی وجود داره که محتمل حرام باشه، خب نخورم این غذا رو، برم یه غذای دیگه بخورم، مجبور که نیست. چهارمین چیزی که باید ترک کرد، در واقع اشتغال لذت طلبانه و بیش از حد ضرورت به مباحاته. چیزایی که مباحه، اصلا مشتبه هم نیست، شبهناک هم نیست، اما عمر آدم رو بی خودی هدر میده. به قصد لذت جویی و بیش از حد اقلی که لازمه حیات انسانیست، به سمت مباحات نرفت. خود رو درگیر تشریفات و تجملات و نمیدونم تنفع و طلبی ها و امثال حرفا نکردن و عمر خود رو هدر ندادن. این چهار چیزیست که سالک باید ترک کنه. دهمین نکته، انجام واجبات. حالا میخوایم ببینیم چیا رو باید انجام بده، اونا رو باید ترک میکرد. اول انجام واجبات و فرائض الهیست به طور صحیح و کامل، که گفتیم حد اقل کلاس عبادت و بندگی اینه که آدم فرامین الهی و فرائض الهی رو به طور دقیق انجام بده، اونایی که واجبه. گفتیم این حد اقل غذای روح برای این که روح زنده بمونه و نمیره، سعی کنه واجباتش رو و فرائض رو به طور دقیق و کامل به جا بیاره. این در وهله اول. دومین چیزی که باید انجام بده مستحب، گفتیم مراتبی از کماله که به صرف واجبات آدم بشه نمیرسه، مستحب. و مستحبات رو گفتیم در حدی که با تراوت بتونه انجام بده و قابل دوام باشه و مداومت داشته باشه، به همون حد بره انجام بده. بیش از او مستحبات رو بر خودش بار نکنه که کسالت میاره، بی‌رغبتی میاره، زده شدن از اون عمل میاره و طبیعتاً آدم رو محروم میکنه در آینده از اون، یعنی ضرر داره نه تنها سود نداره. وقتی بیش از حد ظرفیت آدم میره به سمت عملی، نه اون حدی که در واقع اشتهای شما، اشتهای معنوی و روحانی شما میطلبه که با شوق و ذوق این لقمه های غذاهای روحانی رو بخوری، همون قدی بخور. قبل از اینکه کاملا سیر بشی، زودتر از سیر شدن دست بکش یا خوده بذار هنوز گرسنگی بمونه، تا دفعه بعدم با ذوق و شوق سمت این غذای معنوی و روحانی. البته حالا با یه چیزی نگی که آقا پس من اگه شرط رفتن به سمت مستحبات اونی که آدم اشتها داشته باشه، خب من اصلا اشتها ندارم پس هیچ وقت نمیرم، نه، اشتها رو میشه ایجاد کرد. چطور شما در بعد جسمانی میتونی اشتهای خود رو تحریف کنی؟ ها؟ سر سفر نشستی میبینی اشتها نداری به غذا، هیچی دو قاشق از اون ترشیه میخوری، قشنگ اشتهات تحریف میشه، میتونی مفصل میخوری. بلدی اشتهای بدن رو تحریک میتونی بکنی، اشتهای روح رو هم میشه تحریک کرد. دقت میکنید؟ اشتهای روح هم قابل تحریکه. یعنی آدم یه خود فکر کنه به ارزش این عمل، به آثار این عمل، به پیامدهای این عمل، به قله های بلند کمالی که آدم از راه این عمل میرسه، در واقع اشتهاش تحریک میشه. همینجا تو حاشیه بحث واجبات و مستحبات بگم، بعضی از صوفیه میرن یه سری ریاضت هایی رو از خودشون در واقع خلق میکنن، طراحی میکنن، ریاضت های سختی که له میکنه آدمه. این ریاضت های من در آوردی که بشر از خودش طراحی کرده، یعنی فرمان خدا نبوده، تو احکام الهی نبوده، چه به عنوان واجب چه به عنوان مستحب، این صوفی این اومده از خودش ساخته این ریاضت رو، این ریاضت ها نه تنها سودمند نیستن بلکه زیان بخش هم هستن. این ریاضت های خود ساخته، اون مقداری که برای رشد ما ریاضت لازمه، خدای متعال چه در شریعت در قالب واجبات و مستحبات به ما معرفی کرده که حدیث داریم از دمیر فرمود از شریعت و ریاضت و نفس، و چه در قالب موقعیت هایی که ما رو تو زندگی قرار میده، شرایطی که ما رو توش قرار میده، فقیرمون میکنه، مریضمون میکنه، نمیدونم تو دشواری ها ما رو قرار میده بعضی وقتا، در واقع اینم ریاضته، این که ما با روح رضامندی تحمل کنیم این سختی ها رو و گله نکنیم، بیتابی از خودمون نشون ندیم، در واقع ریاضت همینقدر کافیه برای انسان برای رشدش. لازم نیست برای چیزی از خودش طراحی کنه، به بدعت‌آمیز یه چیزی درست کنه و در واقع به خودش تحمیل کنه که آسیب هم میزنه نه تنها سود نداره. نقطه 11 ببینید، باید حد تعادل رو مراعات کرد، نه خود رو معتاد به رفاه کرد، اعتیاد به رفاه گفتیم به شدت بازدارنده است، نه از اون طرف بیش از حد خود رو محروم کرد از امکانات که فرد در واقع از پا در بیاد به دلیل شدت فشار محرومیت ها. جوری باید رفتار کرد که آدم اسیر در واقع نفسش نباشه، نفس بر او حکومت نکنه، از اسارت نفس، اسارت هوس ها، از اسارت خواهش های جسمانی و نفسانی نجات پیدا کنه. در همین حد، در واقع حد متعادل. نکته 12، خواسته ها رو به صفر کاهش دادن، چه خواسته های دنیوی، چه خواسته های اخروی، چه حتی خواسته های معنوی مثل رسیدن به کرامات و به مقامات روحی و امثال این هم و به قدرت های روحی، به کشف و شهود های باطنی و امثال این هم. خواسته های خیش رو به صفر کاهش دادن. یادتونه تو بحث قناعت بود، گفتم از بایزید بسطامی پرسیدن که ما توری چی میخوای؟ گفت ارید و الا ارید، میخوام که هیچی نه. خواسته ها رو به صفر تقلیم دادن، نم هیچی نه و فقط سرشو بندازه پایین، ادب بندگی رو مراعات کنه و وظایف بندگیش رو انجام بده، کاسب کارانه و خلاصه تاجر منشانه تو مسیر سلوک قدم بر نداره، آرزوهای دنیوی نداشته باشه، آرزوهای حتی اخروی نداشته باشه، جهنم نرم، بهش برم، یه همچین چیزایی تو بهش به من بدن، آرزوهای حتی نمیدونم روحی و معنوی نداشته باشه که به کشف و کرامت برسم، همه اینا رو بسات شجاعت خدا رو بندگی کنه، صرفا به خاطر اینکه این عمل عمل زیبایی است و شایسته است بندگی خدا کردن. 13، یه سری پرهیز باید بکنه. اولین چیزی که باید پرهیز کنه، پرهیز از پرگفتنه، پرگوییه. گفت کم گوی و گزیده گوی، چون دور که از گفتن تو جهان شود. حدیث داریم امیرالمومنین فرمود من کسر کلامو، یکی از آثاری که برای کسرت کلام فرمود، فرمود ما تقلبو، پرگویی دل رو میمیرانه، انسان اسیر دل مردگی میکنه، اون صفا، اون لطافت، اون شادابی روح و جان و دل رو از انسان میگیره. پس کم حرف بزنم دارم، کم حرف بزنم. 14، کم خوردن، شکم شرانی بسیار مضر. آدم های پرپر اولا میدونید بسیاری از بیماری های جسمانی ما حتی نتیجه پرپریمونه، اگه دائم دهنش داره میجنبه یه چیزی میخوره بالاخره، پر خوردن، شکمچرانی کردن، حتی از نظر طبی آثار زیانباره داره. میگن آدم ها بیش از اونچه که به خاطر رسیدن عجلشون میمیرن به خاطر پرخوریشون میمیرن. دقت میکنید؟ ما معمولا بیش از نیاز واقعی بدنمون غذا میخوریم. پرخوری هم آثار مخرب در واقع طبی داره و بهداشتی داره. هم آدمی که دائما معدهش پره، چون تمام جریان خون میره به سمت معده که فعالیت معده رو تشدید کنه که غذا بتونه هضم بشه، خون کمتری به مغز میرسه، لذا حالت خمودگی، خماری بهش دست میده. دیدید دیگه بعد از غذا خوردن معمولا آدمی همچین حالتی پیدا میکنه. آدم پرخور خب دائما این حالت خمودگی و خماری هست، اون ذهن چیز و شفاف و شاداب رو نداره. دقت کردیم؟ پس کم خوردن، کم خوردن خصوصا غذاهای حیوانی رو کمتر خوردن، یعنی همه بعدها آدم گوشت نخوره، در واقع سعی کنه کمتر گوشت بخوره، کلن قطع نکنه خوردن حیوانی رو، چون اون خلاف سنت پیامبر و ائمه معصومینه، خلاف فرمان خداست. کسی کلن ترک حیوانی بکنه کار خلاف میکرده. اما از اون برم امیرالمومنین فرمود شکمهای خودتون رو گورستان حیوانات نکنید، یعنی دائما غذاهای حیوانی نخورید، گوشت نخورید. فقط حالا حد اکثر یک وعده در روز گوشت بخورید، یا هر دو وعده یا هر سه وعده رو گوشت نخورید، یا دائما گوشت نخور بعد یکی دائما دارن میخورن. بهتر اینه که مثلا یه روز در میون غذای گوشتی بخوری، مثلا دو سه روز یه بار غذای گوشتی بخوری، زیاد خلاصه غذای گوشتی نخوردن. این کم خوردن به یه لحاظه، به یه لحاظه دیگه هم کم خوردن روزه گرفتن، روزهای مستحبی در حدی که جسم آدم طاقت داره روزه مستحبی بگیره، خیلی سازندگی معنوی داره برای رشد روحی انسان. 15 کم خفتن، پرخوابی هم از اون چیزاییه که تأثیر منفی رو روح انسان میذاره. این که آدم زیاد بخوابه، میدونید عقلانی هم نیست دیگه، خواب عمر آدم رو هدر میده، هیچ خاصیتی هم نداره بیش از اون حد ضرورت تا این کسالت و طبقه چیزم میاره وقتی که آدم بیش از حد لازم میخواد. به هر حال خواب رو تقلیل دادن به اون حد ضرورت واقعی، حد ضرورت واقعی خواب خیلی کمه. بدن انسان با یه مقدار اندکی از خواب میتونه کاملا شاداب زندگی کنه، منتها تمرین هایی میخواد که آدم خودش رو به اون حد اقل نزدیک کنه. یک باره نمیشه به اون حد اقل رسون. حد اقل خوابی که برای بدن آدم لازمه 3 ساعت. با 3 ساعت کاملا بدن میتونه شاداب باشه، 21 ساعت بقیه رو شاداب زندگی کنه و فعالیت بکنه. منتها یهو آدمی که معتاده به 12 ساعت خوابیدن یهو بخواد 3 ساعت بخوابه مریض میشه، باید بدنش بیمارستان. نه، این اعتیاد هم باید به تدریج ترک بشه. حالا نمیگم حالا به 3 ساعت شما برسونید، چون اون کار هر کسی نیست، ولی دیگه مثلا 6-7 ساعت آدم بخوابه بس بشه دیگه. دیگه آدم روزی 10 ساعت 12 ساعت بخوابه واقعا عمر خودشو داره میریزه دور و آتیش میزنه. کم خوابیدن به ویژه سحر و بین الطلوعین رو بیدار بودن، یعنی اون ثلث آخر شب، اذان مغرب که اذان صبح هم در نظر بگیرید، این فاصله رو بهش میگیم شب، از اذان مغرب تا اذان صبح. حالا این زمان رو 3 قسمتش کنید، اون 1/3 آخری که منتهی میشه به اذان صبح او رو بهش میگن سحر. اون ثلث آخر شب بیداری درش بسیار سازنده است، بسیار نورانیت میده به انسان. و بعدم بین الطلوعین، یعنی از طلوع فجر تا طلوع آفتاب، این اون فاصله که از صبح میشه بود، این فاصله رو آدم بتونه بیدار باشه. حالا لازم هم نیست حتما عبادت کنید و بخواید درس بخونی برای امتحان دارید، اون موقع سعی کن بیدار باشی. اصلا بیداری اون لحظات و اون ساعات دل سحر و بین الطلوعین سازندگی هایی داره. حالا اگر آدم بخشی از اون رو هم مشغول عبادت و مناجات و نماز شب خوندن و ذکر گفتن و تلاوت قرآن و در واقع انجام اعمال مستحبی باشه چه بهتر. 16 خلوت، خلقت هم دو تا معنا داره. یه معنیش اینه که همه 24 ساعت وقت تو با دیگران نگذره. یه وقتی هم بذار برای تنها بودن خودت با خدای خودت. برای اندیشیدن به خودت، برای تفکر کردن به خودت. آدمایی که همه وقتشون رو با دیگران می‌گذرونن خیلی ضرر می‌کنن. پس یه وقتای خلوتی برای خودت پیش می‌کن. این یه معنای خلوته. یه خلوت خاص هم داریم که اون خلوتی است که هنگام ذکر گفتن و بعضی از اعمال خاص در واقع مقرره. 17 17 این کاری که سالک باید بکنه اینه. تابع عادات و رسوم و سنت‌های جاهلی که بین خلق رایجه و هیچ نسبتی با دین خدا نداره و در بسیاری از موارد ضد دین خدا و فرامین الهیه، در واقع تابع اینا نبودن. همین آداب و رسومی که بین خلق هست، ای داده بیداده اگه فلان کارو نکنیم مردم چی میگن، اگه فلان کارو بکنیم چی به مردم توضیح بدیم، همین طرز از جب عمومی، کارهایی که آدم از نظر منطقی میدونه کار درستی نیست، از نظر دینم میدونه دین خدا نهی کرده، از ترس مردم میره انجام میده، یا به عکس کارهایی که میدونه کار شایسته ای، از ترس نکوهش مردم اون کار شایسته ای رو که خدا بهش امر کرده عقل انسان هم تأیید میکنه کار درستی جرأت نمیکنه انجام. آدم از این تابعیت مطلق عادات و رسوم خلق در واقع خودشو بکنه و استقلال پیدا کنه، چیزی که خودش به این تشخیص رسیده از داره عقلی که کار درستی است و میبینه دین خدا اون کار رو توصیه کرده، شجاعت داشته باشه انجام بده. پس این استقلال رو پیدا کنه. البته بعد از این که تونست به چنین استقلالی برسه که دیگه جبه عمومی نتونه او رو به دنبال خودش بکشونه، بعدن به خاطر اینکه زندگی به کام دیگرانی که هنوز به این مرتبه رشد نرسیدن تلخ نشه، تا یه حدودی با اونا همراهی بکنه، چون دیگران براشون قابل هضم نیستن. گاهی اوقات پدر آدم، مادر آدم مثلا غصه میخورن، میترسن، نگران حال آدم میشن، این چه شده، اینجوری شده، فلان ها. اون هنوز به این رشد عقلی نرسیده، این معرفت رو پیدا نکرده و چنین قدرت روحی رو پیدا نکرده که شما پیدا کردید، که تونستید خودتون رو بکنید از آداب و رسوم خلق و تابع منطق بشید، تابع دین خدا بشید، به جای اینکه تابع آداب و رسوم جاهلانه خلق بشید. اون پدر، این مادر هنوز به این رشد نرسیدن، اطرافیان نرسیدن، لذا نگران میشن، مضطرب میشن، ای داد بیداد بچه‌مون چی شده، نمیدونم از حالت طبیعی خارج شده، چرا اینجوری شده. اینه که برای اینکه اونا رو از نگرانی در بیاری چیکار میکنی؟ بعد از اینکه دیگه کاملا میبینی میتونی وایسی و عمل نکنی به اون چیزی که خلق میپسندن و اصلا به فشار نمیاد، اون موقع یه کمی حالا همراهی کن با اون پدر و مادر، با دیگران، برای اینکه زندگی به کام اونا تلخ نشه، یه کمی مدارا کردن. خدا رحمت کنه اون استاد عرفان من رو، ایشون تعبیر میکرد، گفت آداب و رسوم خلق یه دین علاهده ایست غیر از دین خدا و آدم نمیتونه در آن واحد تابع دو دین باشه، باید تصمیمونو بگیریم، یا تابع دین خدا باشیم یا تابع دین آداب و رسوم خلق. 18 نکته، خدمت به خلق عاشقانه، مشتاقانه و بالغ به خلق خدا خدمت کردن و لذت بردن ها، یعنی عاشق دیگران باشیم و از این که موفق میشیم که یک کمکی به دیگری بکنیم، یه مشکلی از دیگری برطرف کنیم، واقعا کیف کنیم، لذت ببریم با همه وجود، به همه خلق، حتی به سایر موجودات، نه انسان ها، حتی حیوان ها، لذت ببریم از خدمت کردن به خلق. 19 نرنجاندن و نرنجیدن دیگران رو، نرنجانی کاری نکنیم که موجب رنجش دیگران بشه، از اون بعد از دست دیگران هم نرنجیم. این خیلی مهمه، مرنج و مرنجان، یعنی هر کاری دیگران باز کردن نرنج ازشون. خب بگو بابا این بنده خدا فهمش، معرفتش همینقدر، مثل یه بچه‌ای که مثلا یه کاری میکنه، آدم از بچه خیلی توقع نداره که رفتار پخته و درستی انجام بده، لذا وقتی یه بچه یه کار بچگانه هم کرد خیلی بهش بر نمیخوره. لذا اون آدمی هم که یه کار بچگانه ای کرد ولو سنش بالاست، از نظر فهم بچه بچه که کار بچگی کار نمی کنه آدم خیلی بهش بر نمی خوره. بعدم کاری که او کرد اگر مصلحت شما در اون نبود خدا اذنش نمی داد که موفق بشه عملی کنه، پس خیر شما در اون کار بود که انجام شد. او نبود که کرد، خدا کرد و اون کارم به ضرر شما نبود، خیر شما درش بود. لذا نرنج از دست دیگران. آدم پرتوقع اینم درست؟ از اون برم موجب رنجش دیگران رو فراهم نکن، حق دیگران رو تضییع نکن، حرمت دیگران رو نشکن، کاری نکن که موجب رنجش دیگران باشی. مرنج و مرنج. بیستم، اگر خلق نسبت به تو جفاکارانه رفتار کردن، بد بدی کردن، اذیتت کردن، این رو غنیمت بشون، نه تنها نرنج، اینا غنیمت هم بشون. در واقع با حلم، با بردباری، در واقع اینها رو پذیرا شد. مولوی قشنگ میگه دیگه، میگه این جفای خلق با تو در جهان گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو کج و بدخو کند تا تو را ناچار رو آنسو کند. یعنی خلق میان اذیتت میکنن، تو میگی خدایا به دادم رسی، ببین خلق سبب شدن تو یاد خدا کردی، رو کردی به خدا. پس در برابر جفای خلق بردباری، تحمل، حلم پیشه کرد. 21. مواسات با دیگران، یعنی دیگران رو در برخورداری از اون چیزی که خدا نصیب من کرده شریک کردن، درد اونها رو درد خود دونستن، شادی اونها رو شادی خود دونستن و لطف کردن، احسان کردن، ایثار کردن در حق دیگران، احترام گذاشتن به دیگران، محبت بی‌منت کردن به دیگران. این یکی از وظایف مهم صادقه. و این چیزی که گفتیم نسبت به دیگران به طور عام، به طور خاص نسبت به مؤمنان و به ویژه نسبت به ذریه پیامبر، یعنی صادقه. 22. در روابط اجتماعی در واقع حسن معاشرت داشتن، با دیگران رابطه خیلی صمیمی و محبت آمیز داشتن، منزوی زندگی نکردن، رابطه فعال اجتماعی داشتن، با آدم خوشمشربی بودن، آدم در واقع بذله‌گویی بودن، جوری بودن که دیگران در واقع کیف میکنن با آدم بشینن. مؤمن باید اینجوری باشه، خستگیشون در بره وقتی با آدم بشینن، لذت ببرن از هم بشینی با آدم. 23. نیکی کردن به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر و بالوالدین احسان، نیکی کردن به پدر و مادر در وهله بعد، با خویشاوندان ارتباط فعال داشتن، صله رحم کردن و آمد و شد بر روابط خویشاوندی رو حفظ کردن و وظیفه‌ای که نسبت به خویشاوندان داره آدم که به اونها کمک کنه تا اون جایی که میتونه در مشکلات به یاری اونها بشتابه، این وظایف را انجام دادن. و در پله سوم نسبت به همه برادران و خواهران ایمانی در واقع رابطه در واقع فعال ارتباط داشتن، به دید و بازدید رفتن، در واقع ارتباط گرم در واقع برادرانه ایمانی رو با اونها مراعات کردن. اینا کارهایی که سالک باید انجام بده تا بتونه به اون قله کمال برسه. 24. در امر به معروف و نهی از منکر بیشتر و پیشتر از اون چیزی که آدم با زبان امر به معروف و نهی از منکر کنه، با عمل خودش دیگران رو دعوت به نیکی ها بکنه، از زشتی ها پرهیز بده، در واقع امر به معروف و نهی از منکر عملی انجام بده، خودش الگوی کارهای خوب باشه. گفتیم مؤمن متخلق به اخلاق الله و خدا حرفاش رو با کاراش میزنه، با عملش حرف میزنه. شما میخوای کسی رو دعوت به خوبی کنی، خودت کار خوب انجام بده، نشونش بده، کار خوب کردن رو نشونش بده. یه کاری کن تو رو دوست بداره، وقتی تو رو دوست داشته باشه تو میشی الگوی اون، وقتی هم کارهای خوب انجام میدی خب اونم از تو الگو برمیداره و کار خوب انجام میده. دقت کردید؟ رضا فرمودن کونو دعا تناس به غیر السنتکم، بدون زبانتون مردم رو دعوت به نیکی ها بکنید. یعنی وقتی یه کسی شما خوبی کردی به دیگری و واقعا با همی وجود عاشق تو شده، خواه نخواه عاشق به رنگ معشوق در میاد. یعنی کم کم اون کارهای خوبی که تو انجام میدی رو الگو برمیداره بدون اینکه تو بهش گفته باشی این کار رو بکن. البته در مواردی هم که لازمه به زبان آدم میگه، ولی قبل از زبان اول با فعلش سعی کنه امر معروف و نهی از منکر بکنه. حالا امر معروف و نهی از منکر با زبان هم خودش آداب و شرایطی داره که خود مفصله تو کتابا نوشته شده و اگر وقتی هم خواستید بیایید من براتون توضیح. 25. به صورت فعال در زمینه رشد فهم و درک و معلومات دینی خودش در واقع تلاش بکنه، کتاب بخونه، کلاس‌های آموزش‌های دینی رو شرکت بکنه. این که حالا من با هدای درس نمیدم معارفم طی شد پس دیگه تا آخر اون خداحافظ، کتاب‌های مذهبی خداحافظ، جلسات دینی اینجوری نمیشه. کتاب‌های خوب و آموزنده دینی، اخلاقی، معنوی، عرفانی رو دائما در دست مطالعه داشته باشه، جلسات، کلاس‌های خوب بره و خلاصه سعی کنه دائما در جهت رشد آگاهی‌ها و معرفت دینی خودش قدم برداره. 26. نمازهای واجب خودش رو به طور خاص، اونجا در مورد فرایض به طور کلی گفتیم، ولی نمازهای واجب خودش رو حتی المقدور اول وقت و سعی کنه در نماز حضور قلب داشته باشه، با توجه نماز بخونه و باز حتی المقدور سعی کنه نماز خودش رو به جماعت بخونه و علاوه بر اون سعی کنه نماز رو در مسجد بخونه. 27. نکته، نماز شب خوندن و بیداری دل سحره، عبادت‌های سحرگاهیه، خیلی مؤثره. تو بحث مقام تبتل، تو بحث ذکر گفتیم براتون که چه تأثیر عجیبی داره شب زنده داری، سحر خیزی. 28. طهارت دائمی، دائما با وضو باشه آدم، خدای نکده در حالتی که مثلا غسل برش واجبه روزش رو نگذرم، اگه غسل بر من واجب شد سریع برم غسلم رو انجام بدم و بعدم سعی کنم در طول روز با وضو باشه. با وضو باشه، وضو خیلی نورانیت میره، یه سپر عجیبی است که جلوی نفوذ شیطان رو در روح و جان آدم میگیره، خیلی چیز ارزشمنده. سعی کنید انشالله با وضو باشید و کسی که با وضو از دنیا بره شهید از دنیا است که روایت داریم. پس طهارت دائمی و دائم الوضو بودن. 29. ارتباط مستمر با قرآن داشتن، هر روز یه مقداری از قرآن رو با عشق و با تدبر تلاوت کردن، یعنی هم دقت کنم خدا چی داره میگه و هم عاشقانه، نامه عاشقانه خداست نسبت به حبیبش که فرستاده برای محبوبش که پیامبر بوده. پس هم با عشق و هم با تدبر هر روز آدم قرآن رو بخونه، یک روز فاصله نیفته بلو شده یک صفحه قرآن رو با تأمل و با عشق قرآن رو مطالعه کنه. البته تو روایات تأکید شده مثلا روزی 100 آیه لااقل آدم بتونه بخونه. 100 آیه چیزی نیست، 3 صفحه است، مثلا 3-4 صفحه است، اون سوره های کوچیک آخر قرآن که گاهی اوقات کمتر از اینه. 30. دعاها و مناجات هایی که از پیامبر ائمه علیهم السلام رسیده، با این دعاها آدم مأنوس باشه. قبلا شاید اشاره کردم دعا قرآن ساعده، نور قرآن، وحی کتابی به قلب پیغمبر و ائمه به شکل دعا برگشت بازتابش، قلب چون آینه بود دیگه، بازتابش برگشت به صورت دعا رفت بالا و گفتیم بلندترین و عمیق‌ترین حرف‌های پیغمبر و ائمه در دعاها زده شده، چون اونجا مخاطب خداست و محدودیتی برای فهم نداشته، در حالی که در حرف‌هایی که پیغمبر و ائمه با مردم می‌زدن مراعات ذاتیت و قدرت فهم آنها رو میکردن، حرفای خیلی عمیق و بلند رو نمیگفتن. آدم رفیق باشه با دعا، با مناجات، خیلی خوبه، خیلی خوبه. سازندگی های عجیبی. 31 توسل به ارواح مطهر و نورانی پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام، از اونها مدد طلبیدن و ارتباط داشتن، تو ایام شادی اونها شاد و مسرور بودن، تو ایام مصیبت اونها محزون و اندوهگین بودن، خصوصا در مصائب ابا عبدالله علیه السلام محزون بودن. دیگه ماه محرم نزدیکه، ماه ذی‌الحجه که تموم بشه ایام مصیبت ابا عبدالله شروع میشه، محزون و غمگین بودن در این ایام، اشک ریختن در مصائب ابا عبدالله علیه السلام. خدا میدونه چه تأثیری در نورانیت قلب و رشد و تعالی تو مسیر بندگی خدا داره، خصوصا ایام که منتسب به هر امامی و یا به پیغمبر اکرم یا به حضرت زهرا سلام الله علیه مجمعی. تو اون ایام بیشتر یاد اونها بودن. مثلا دیروز تولد امام هادی علیه السلام بود. چه خوب بود آدم یه چند ساعتی رو وقت می‌گذاشت، یه کتابی راجع به زندگی حضرت می‌خوند، یا یه سخنرانی راجع به شخصیت حضرت می‌شنید، یا جملاتی که از حضرت، احادیثی که از حضرت وارد شده یه چند تا می‌خوند، به یاد حضرت بود و مشغول با اون حضرت. و خصوصا در عصر غیبت امام زمان علیه السلام که ما زندگی میکنیم، توجه به امام زمان علیه السلام، به توسل به منظر اون حضرت و ارتباط روحی و قلبی با امام عصر. 32 از کاری که از جانب پیغمبر و ائمه علیه السلام توصیه شده، این از کار رو در واقع موفق بودن به اون، استفاده از اون از کار، استغفار، صلوات، در واقع نام خدای متعال، اسماء و صفات الهی رو در قالب ذکر به زبان جاری کردن، در واقع این از کار به شدت سازندگی داره. از این از کار بهره بردن، صلوات زیاد فرستادن که قوت بخش روح و ایمان انسانه، و صبح هنگام و عصر قبل از غروب آفتاب هر کدوم 70 بار استغفار کردن بسیار سازنده است در کار کردن روح و طهارت روحانی. از نکته های دیگری که با سازندگی زیادی داره توی مسیر سلوک برای یک سالک، این است که در شبانه روز و خصوصا در دل شب یک سجده طولانی داشته باشه. سجده طولانی تمام بارهای عالم کثرت رو از وجود انسان در واقع بر می داره، همه در واقع غصه های دنیا رو هم بر می داره، حتی غصه های معنوی رو هم بر می داره، همونطور که استغفار چنین اثری داره. استغفار در دل سحر و سجده طولانی داشتن در دل شب راه سلوک رو باز میکنه و راهبندان ها رو از بین میبره. این هم به عنوان یک نکته. نکته دیگری که باز بسیار کارسازه اینه که در شبان روز جدای از وقتی که فرد فرائضش رو انجام میده یا مستحبات رو انجام میده، یه وقتی بگذاره برای تفکر. حالا اینکه به چی فکر کنیم، تو بحث تفکر مفصل این بحث رو بهش پرداختیم. یه اشاره مختصری میکنم که موضوعی که آدم میتونه تو این زمان بهش بیاندیشه چی هست. فکر کنه که خب مثلا الان شب که من نشستم دارم تفکر میکنم، از اول روز تا حالا خدا با من چه کرد، چه اتفاقاتی برای من پیش آورد، چه الطاف و مراحمی رو شامل حال من کرد. این یه موضوع که میتونه فکر کنه. بعد بیاندیشه که خب حالا متقابلا من چه کردم در رابطه با خدای متعال، عمل کرده خودش رو یه مروری بکنه. موضوع دیگری که میتونه بهش بیاندیشه اینه که خب من برای چی خلق شدم، هدف از خلقت من چیه، من باید به چه قله ای راه پیدا کنم، زندگی من باید در چه سمت و سوی در واقع جهت بگیره. موضوع دیگری که میتونه بهش بیاندیشه اینه که خب حالا تکالیف من در رابطه با خدا به عنوان بندگی در برابر مولا چیه، وظایف من چیست که باید به اونها بپردازم و عمل کنم. بعدها میتونه کم کم موضوع فکرش رو بیاره حول مسئله مرگ، خود ماهیت مرگ چیه و بعد مراحل زندگی اخروی انسان از لحظه نزع و جان دادن شروع میشه و بعد مراحل دیگری که در عالم برزخ طی میشه و بعد در محشر و در قیامت و مراحلی که پیش روی انسانه. راجع به این موضوع فکر کنه و اینکه خب هر لحظه ممکنه این مراحل آغاز بشه، یعنی هر لحظه ممکنه مرگ من برسه و آمادگی لازم رو باید برای انتقال داشته باشه. و نهایتاً موضوعی که میتونه فکرش رو به او مشغول کنه در مراتب عالی تفکر راجب حقیقت نفس خودشه که من چیستم، و این رو اشاره کردیم جلسه قبل که این تفکر چجوری میتونه انسان رو تو مراتب در واقع حقایق باطنی سیر بده تا اوج قله در واقع فناء فی الله و بقاء فی الله او رو بالا ببره. پس 34 وظیفه هم اختصاص وقتی برای تفکر در شبانه روز. 35 نکته این است که حالا جدای از اون وقتی که برای فکر گذاشت، تو هر شبانه روزی ولو چند دقیقه 10 وقت بگذاره برای خلوت کردن با خدا و گفتگوی در واقع دوستانه و صمیمانه و بی پیرای با خدا داشته. یعنی به همین زبون فارسی دی، نه دعا میخواد بخونه، نه ذکر میخواد بگه و نه قرآن میخواد تلاوت کنه و نه نماز میخواد بخونه، بشینه در واقع مثل این که دوتا دوست به دیدن هم میرن و با هم درد دل میکنن، حرف میزنن، صحبت میکنن، در واقع یک چنین خلوت گفتگوی با صفایی رو بین خودش و خدای متعال داشتن که این خیلی چیز عجیبیست و عظیمیست که اگر بتونه انسان مداومت داشته باشه روی این زمینه به مراتب بسیار بلندی را پیدا میکنه. حالا اینطوری که نقل کردن ظاهرن، حالا اگر درست خاطرم باشه، پدر مرحوم آیت الله غازی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، پدر ایشون در حوزه نجف تحصیل کرد و وقتی که خواست از نجف برگرده به تبریز خدمت حضرت آیت الله عثمان شیرازی که اون موقع مرجع تقلید شاخص شیعیان بودند و تقریبا ریاست حوزه نجف هم در دست ایشون بود، خدمت ایشون میرسه و اجازه میخواد برای برگشت. بعد به ایشون عرض میکنه که حالا که من دارم برمیگردم به ایران، دوست دارم شما یک زاد و راحله در واقع تحفه‌ای به من بدید که با خودم ببرم. مرحوم آیت الله العظما شیرازی به پدر مرحوم آیت الله غازی میفرمایند که شما وقتی رفتی ایران تو هر شبانه روزی یه چند دقیقه رو وقت بگذار برای خلوت بین خودت و خدا و گفتگوی بین خودت و خدا. خب او تشکر میکنه و برمیگرده. یکی دو سال بعد یه مردم تبریز میان به نجف و بعد از زیارت میان دیدار حضرت آیت الله العظما شیراز و میگن که بعد ما از اهالی تبریز هستیم، ما آمدیم زیارت و حالا آمدیم دیدار شما. ایشون فرماید که خب راستی از آقای غازی چه خبر؟ اونا میگن اتفاقا ما خواستیم بیاییم مشرف شیم نجف، رفتیم خدمت ایشون و از ایشون هم خداحافظی کردیم، عمدن پیغامی نداد برای ما. این مردم زائر گفتن که چرا؟ ایشون به ما فرمودن که خدمت شما عرض بکنیم که اون 10 که شما فرمودید تمام 24 ساعت رو گره و دیگه دائما تو یک خلوت با خدا هست، هر کاری دارم میکنم، تو جمع هم، تنها هم، بیدارم، خوابم، دیگه اون خلوت، خلوت دائمیشون. به هر حال تو هر شبانه روز 10 رو برای خلوت با خدا اختصاص دادن. 36 نکته این است که اعمال مستحبی رو که برای اوقات مختلف مقرر شده، حالا روزهای هفته هر کدومش دعاهایی داره، زیاراتی داره، نمازهایی داره. ماهای سال برخی از ماها بیشتر مثل سه ماه رجب و شعبان و رمضان و ماهای دیگه کمتر، به هر حال اعمال مستحبی براشون مقرر شده. یا روزهای خاصی در سال هست که یک ارزشی ویژه‌ای داره و اعمال مستحب خاصی، حالا هم از غسل در اون روز، نمیدونم روزه گرفتن در اون روز، یا خوندن نمازهای معینی، یا خوندن ادعیه خاصی، یا انجام زیارات خاصی و امثال اینها تعیین شده. اینکه انسان در حد توان بتونه از اینها هم بهره بگیره، این اعمال مستحب و به قول فرمایت الله امیز جواد آقا ملکی تبریزی، این مراقبات در واقع طول سال رو حتی المقدور ازش بهره مند بشه. 37 نکته، یک رابطه در واقع لطیف عاشقانه ای رو با خدا توأم با عرض نیاز و سوز و آه و در واقع عشق و گداز داشتن و خلوت‌های در واقع اینجوری با خدای متعال داشتن، خلوت‌هایی که در اون خلوت در واقع این درد فراق بازگو میشه، این رنج دوری اظهار میشه و عشق‌های در واقع روان این صالح گواه بر صدق اوست در مسیر سلوک به سوی خدا و عشق و محبت او نسبت به حضرت حق. به هر حال خلوت‌های اینجوری داشتن با خدای متعال. 38 نکته که این هم کار بسیار خوبی است، این آماده کردن خود برای سفر آخرت و مرگ. انسان بره اگر بدهی به کسی داره بپردازه. حتی توصیه شده مثلا اگر مردی است که همسری داره، مهریه او رو بره بهش بده و از او طلب رضایت بکنه. به هر حال حقوق دیگران هر چی به گردنش هست ادا بکنه. خودش هم در واقع اگر واجباتی به گردنش هست سعی کنه هر چه سریع‌تر اونها رو قضاشو به جا بیاره، کفاره رو بده، نمیدونم عمل واجبی که بر عهده‌اش هست انجام بده، چه واجبات مالی چه واجبات بدنی، هر به هر صورتی، و چه حق الله خلاصه چه حق الناس همه رو انجام بده که خلاصه بدهی رو دوشش نمانه، آماده بشه برای رفتن. باز خیلی خوبه که برای خودش بشینه وصیت نامه بنویسه. حالا وصیت نامه هم الزاماً به این معنا نیست که باید از یه مال و ثروتی داشته باشه وصیت کنه که حالا این خونه منو بدین به چه کسی، یا اون نمیدونم ماشین منو بدین به چه کسی، یا اون باغ من رو به چه کسی بدید. نه، وصیت نامه لازم نیست جمعی مالی داشته باشه، گرچه حالا هر کسی هم بالاخره در حد لباسای تنشون نمیدونم وسایل شخصیش ملکم داره که میتونه اونها رو هم وصیت کنه که چجوری استفاده بشه بعد از مرگش. ولی غیر از این که حالا در تو جنبه های مالی وصیت میکنه و به هر حال هر کسی نسبت به ثلث مال خودش صاحب اختیار بعد از مرگش و میتونه تعیین کنه که اون یک سوم ما ترک او صرف چه کارهایی بشه، نه توصیه های اخلاقی، توصیه های معنوی در قالب وصیت نامه به بازماندگانش. در واقع او هم وصیت نامه است، اقرار و اعتراف به عقاید حقیقی که بهش معتقد بوده و بعد توصیه به بازماندگانش در واقع تجربیات یک عمر خودش رو در مسیر بندگی خدا میتونه در قالب توصیه هایی برای بازماندگانش به ارث بگذاره. به هر حال نوشتن وصیت نامه خیلی کار خوبی است که این وصیت نامه را آدم بنویسه، هر چند وقت یه بار برای یه مروری بکنه، اگه تغییراتی هم میخواد توش بده، همیشه خلاصه به روز این وصیت نامه آماده باشه. اینا در واقع مظاهر آماده بودن برای مرگ. اگه امکان داره برای خودش یه کفنی تهیه کنه، اگر میتونه برای خودش یه قبری خریداری کنه، در واقع همه کارهای خودش رو انجام بده و آماده باشه که حضرت عزرائیل تشریف بیاره و به هر حال خبر مسرت بخش انتقال او رو به عالم دیگه برای او به هر مکان بیاره. پس آماده شدن برای مرگ و تدارک وسائل در واقع مرگ. 39 نکته، در واقع غیر از حج واجبی که اگر مستطیع است بر عهدشه و باید در حال بهمون بحث انجام واجبات که اشاره کردیم انجام بده، نه اگر امکانی خدا براش فراهم کرد، توانایی مالی، امکانات در واقع سلامت جسمی، فراغتی براش فراهم کرد، بتونه از حجهای مستحبی، عمرهای مستحبی در واقع بهره ببره. زیارت مرقد پیامبر اکرم، زیارت قبور ائمه خدا علیهم السلام، بینها موفق بشه تا اونجایی که میشه و در واقع مشرف بشه و بهره ببره. حتی زیارت امامزاده ها که تعدادشون هم فراوانند و در دسترس ترن، از اینها بهره بگیره. و اگر واقعا امکان این که بره مشرف بشه براش نبود، از راه دور اونها رو زیارت کنه، نیت کنه در واقع قبر هر یک از اولیاء خدا رو و از راه دور سلام برای اونها بده. و چه بهتر که در قالب زیارت نامه هایی که از خود ائمه رسیده زیارت کنه ائمه، خصوصا سه تا زیارته که تأکید ویژه شده برای سالک براش. یکی زیارت عاشوراست که زیارت ابو عبدالله الحسین علیه السلامه، یکی زیارت آل یاسینه که زیارت حضرت بقیت الله ارواحنا فداهه، و سوم هم زیارت جامعه کبیره که زیارت همه ائمه علیهم السلام. به هر حال سعی کنه در ایام سال این زیارت ها رو ترک نکنه، به هر حال روزهایی از هفته رو اختصاص بده برای هر کدوم از زیارت ها و این رابطه در واقع محبت آمیز یک زائر دلداده رو با یک مزور دلبر در واقع از طریق این زیارات برقرار نگه. چهلومین نکته ای که بهش اشاره میکنیم زیارت اهل قبوره، یعنی رفتن به قبرستان های مؤمنین و زیارت اهل قبور. حالا وقتی که انسان به قبرستانی میره، در وهله اول اگر اولیای خدا و صلحای اونجا دفنن به زیارت اونها بره، اگر پدر و مادرش اونجا دفنن به زیارت قبور والدینش بره، و اگر کسانی که حقوقی گردن اون دارن، حالا چه حقوق معنوی مثل اساتید و مربیان اون و چه حقوق مادی، به هر حال کسانی که حقی برگردن او دارن، اینها رو زیارت قبورشون رو اولویت قائل بشه و به طور عمومی هم همه مؤمنین رو در واقع بهره‌مند کنه از دعای خیری که برای اونها میکنه بر سر مزار اونها و تحفه های معنوی که میفرسته برای اونها، اهم از حالا سوره های قرآن رو میخونه یا چیزی اطعام میکنه فقرا رو یا افراد رو با چیزی که نذر کرده یا هدیه میکنه به دیگران، به هر حال ثواب اینها رو هدیه کنه به صاحبان این قبور. به تعبیری که توی مفاتیح الجنان هم اواخرش آمده، شعری از جامی که به هر حال زنده های واقعی اون زیرن و اینهایی که اینجا هستن معلوم نیست زنده باشن، و نفس اونها و دعای خیر اونها در عالم برزخ خیلی کارگشاتر است از دعای ما در دنیا برای اونها. اونها دعاهاشون میتونه بسیار مؤثر باشه. به هر صورت بهره‌گیری از زیارت اهل قبور، عبرت گرفتن از در واقع این قبور که به هر حال عزیزان ما بودن، آشنایان ما بودن یا اشخاص دیگری بودند که در مسند قدرت و دارای ثروت و برخوردار از شهرت و امثال اینها بودند و امروز اینجوری زیر خربارها خاک مدفونند و افراد پا بر روی گور اونها میذارند و عبور میکنند، درس های اخلاقی و معنوی گرفتن در این زیارت اهل قبور به هر حال بسیار سازنده است. چهل و یکمین نکته ای رو که اشاره کردم در جزوه بهش این است که انسان در کنار واجباتی که داره یک کار خیر مستحبی رو در واقع پیش بینی کنه که واجبم نیست برش انجام میشه، اما این رو کنار واجباتش در واقع قرار بده. حالا هر کسی یک کاری ازش برمیاد، یک کسی مثلا میگه آقا این مثلا یتیم خانه من میشناسم، هفته یه روز میرم اونجا مثلا کمک میکنم به این این افرادی که اونجا نگهداری میکنن از این انگام، یه کسی مثلا امکان مالی داره، مثلا به یه خانواده فقیری مخفیانه به طور مستمر کمک مالی میده، یا هر کسی به تناسب توانایی های خودش یه کار خیری رو کنار واجباتش برای خودش ما، یه کسی میره مثلا پس میدیدید دیگه خادم افتخاری میشه توی در واقع حرم یک امامی یا یه امامزاده، این کار خیری رو کنار کارهای واجبش قرار بده، بالاخره یه کار خیری رو که مستحبه در واقع به صورت مستمر در کنار واجبات انجام دادن و به اون حد اقل واجب بسنده نکردن، چه بسا کاستی هایی که ما در واجباتمون داریم به وسیله همین کارهای مستحب جنبی جبران بشه و بتونه همین در واقع آثار سازنده و ثواب ها و برکات این اعمال مستحب، خلاصه لنگش هایی که تو جنبه های واجب داریم رو هم از بین ببره و ما بتونیم به مقصد برسیم. 42 نکته ای که بهش اشاره کردم جز دستورالعمل ها این است که توی کارهای خیری که پیش میاد انسان سعی کنه در واقع گوی سبقت رو از دیگران برباید و منتظر نمونه که حالا یه کار خوبیه، هم عقل آدم میگه خوبه هم دین میگه خوبه، منتظر نمونه که حالا دیگران مثلا انجام بدن بعد منم انجام خواهم، حالا یه کسی پا جلو بذاره، اگر کسی پا جلو گذاشت منم اقدام خواهم کرد، اینجوری نباشه، سعی کنه پیشتاز دیگران باشه در کار خیر، همونطور که قرآن فرمود فاستبقوا الخیرات، پیشتاز باشه، او انجام بده تا دیگران پشت سر او راه بیفتن و اقدام کنن، نه اینکه بگه اگر کسی انجام داد من در پی او انجام خواهم. و 43 نکته با عنوان آخرین نکته که در ذکر میدیم در دستورالعمل ها اینه که در زمینه های اقتصادی برای گذران زندگی خودش در جهت کسب حلال و بی‌نیاز شدن خودش از دیگران در واقع فعال باشه، جوری نباشه که عرفان و در واقع حرکت معنوی رو مقارن بکنه با کنار کشیدن از تأمین معاش خودش و خانوادهش و کار به جایی برسه که هم خانواده او به اسرت و تنگ دستی مجبور بشن زندگی بگذرونن و هم خودش مجبور بشه دست نیاز به سمت خلق خدا دراز کنه و اظهار فقر و گدائی بکنه. نه، حدیث داریم که به هر حال بخش عمده ای از عمل صالح همین تلاش در جهت کسب حلال هست برای تأمین نیازهای زندگی، این رو هم به عنوان یک وظیفه عبودی و وظیفه بندگی به سمتش بره و همونطور که قبلا هم اشاره کردیم تو بحث ضیافت و قناعت هیچ تعارضی بین فعال بودن تو زمینه‌های اقتصادی با داشتن روح قناعت وجود نداره، در اون حد معتدل، البته نه در اون حدی که تمام 24 ساعت وقتش رو بگیره و دیگه فرصتی نمونه براش که به تفکر و عبادت و خودسازی معنوی برسه، نه، در حد معتدل زمانی رو برای فعالیت‌های اقتصادی و تأمین معیشت از راه کسب حلال و فعالیت اقتصادی سالم، حالا چه کشاورزی باشه چه صنعت باشه چه کارهای خدماتی باشه، به هر حال یه چنین وقتی رو اختصاص بده و زندگی خودش رو از راه تلاش و زحمت خودش رو گردانه. نمونش رو هم شما توی زندگی ائمه علیهم السلام می‌بینید که فعال بودن توی این عرصه ها با اینکه مسئولیت سنگین امامت و راهبری جامعه شیعه رو عهده‌دار بودند، اما این به هیچ وجه سبب نمیشد که اونها از این دور فعالیت ها مثل حفر شاخهایی که امیرالمومنین به آب رسوندن یا نخلستان هایی که به ثمر رسوندن و امثال اینها در واقع از اینها دستشون رو بکشن کنار، بگن نه ما امامیم و ما وظایف سنگینی داریم، نه، همه ائمه در واقع فعال بودن تو این زمینه هم در حد امکاناتی که تو زمانشون در اختیارشون بود.